بسم الله الرحمن الرحیم. و السر فی ذلک ان الائمه من آل البیت علیهم السلام لیسوا هم من قبیل الرواة عن النبی والمحدثین عنه لیکون قولهم حجة من جهت انهم ثقات فی الروایه، بل لأنهم هم المنسوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي، وذلك من طريق الإلهام کم نبیه من طریق الوحی او من طریق تلقی من المعصومه قبله، کما قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الف باب من العلم ینفتح لی من کل باب الف باب الی آخر. عرض می شود که باب دوم از ابواب مباحث حجت مربوط به سنت معصومین علیهم السلام. قبل از هر مطلبی فرمودن ما باید مقدمتاً سنت را معنا بکنیم و دامنه سنت را در نزد شیعه و سنی بررسی بکنیم. سنت از نظر لغت به معنای طریقه و سیره و روش عملی آمده بود، اون چنان که از زبان ابن عسیر نقل شد در نهایه، و اما از نظر اصطلاحی علمای سنی اصطلاح خاصی داشتن که شیعه هم اون را قبول داشت، گفتن از سنتو قول النبی و فعل النبی و تقریره، ما هم این رو قبول داریم، اینها جزء سنت هستن، قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیامبر اکرم حجتون و واجب الاتباع است، ولی حضرات فقهای شیعه دامنه سنت مصطلح را توسعه میدن، اکتفا نمی کنن به خصوص قول النبی و تقریره و فعله، بلکه مطلق معصومین علیهم السلام رو در اینجا داخل میکنن، میگن قول المعصوم ام از پیغمبر یا دوازده امام، تقریر المعصوم فعل المعصوم، بنابراین اختصاص به خصوص پیغمبر نداره. این هم اصطلاح شیعه. تا اینجا را در بحث قبل گفته بود. حالا سوال این است که سر این توسعه در مکتب شیعه چیست؟ چرا حضرات فقهای شیعه دایره سنت را تعمیم میدهن و توسعه میدهن به مطلق قول المعصوم، نه خصوص نبی، سایر معصومین را هم ائمه را هم داخل میکنن؟ علتش چی؟ جواب این سوال این است که میفرماین فلسفه به سر این توسعه عبارت است از این که به عقیده علمای شیعه ائمه معصومین علیهم السلام با سایر محدثان و راویان حدیث که از قول پیغمبر اخبار میکنن و گزارش میکنن مثل اونها نیستن، که حضرت علی هم فقط محدث باشه، قال النبی بگوید همین، حضرت صاحب حدیثی رو مثل دیگران مع الواسطه نقل میکنه، ان فلان ان فلان ان فلان ان نبی اکرم، صرفا این چنین نیست. ائمه علیهم السلام مثل تا این که ما بگیم اینها هم صرفا از این جهت حجت هست که اینها مثل بقیه ربات عادلن، مورد وثوق و اطمینان هستن، فلذا قولشون حجته. کما این که قول زراره برای ما حجته، بگیم قول امام صادق هم به همین جهت برای ما حجته. هرگز این چنین نیست. و اگر تازه اینجوری باشه منحصر میشه به قول اونها، به نقل اونها از پیغمبر. جایی که خودشون مستقیما چیزی رو میگن دیگه نباید بپذیریم، قولشون برای ما حجت نیست، تقریرشون و فعلشون دیگه برای ما حجت نیست. ما معتقدیم که ائمه مثل محدثین و روات دیگه نیستن که مخبر عن النبی باشن و به همون معیارهایی که قول روات دیگر حجت است، لکونم عدول ثقات و امثال و ذلک، به همون معیارها قول ائمه علیهم السلام هم حجت باشه. این یک مطلب. همچنین ما معتقدیم به این که نظرات ائمه علیهم السلام مثل نظرات حضرات مجتهدین نیست، که بگیم همونطوری که یک مجتهد می نشیند منابعی را که در اختیار دارد پیش خودش می گذاره و بر اساس این منابع سبک سنگین می کند و حکم شرعی را استخراج و استنباط می کند، که اون هم مبتنی بر این است که سالیان متمادی در مدرسه بماند، درس بخواند، زحمت بکشد، تلاش علمی بکند تا قوی بشه، عالم بشد، علوم اکتسابی و استدلالی رو به دست بیاره و بعد با صغرا و کبرا یه حکم ظنی استنباط بکنه، چون حد اکثر هم اجتهاد استفراغ الوسع اصل تحصیل ظن، بیش از این که نیست. این کار مجتهده. نظرات ائمه علیهم السلام مثل نظرات مجتهدین نیست که این شکلی باشه. اونام برن در مکتب درس بیاموزن، عالم بشن، مجتهد بشن، به عنوان یک فقیه اسلامی بر اساس رأی و اجتهاد خودشون در مسئله نظر بدن. ابدا. ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام خودشون منبع تشریعن، مصدر تشریعن. همونطوری که شخص شخیص نبی اکرم منبع تشریع اسلامی است و هر اون چرا که میگوید حکایت از واقع هست و بیانگر واقع هست، یک کلمه و یک حکم خلاف نیست و خطا نداره، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ائمه علیهم السلام هم همین طورن. یعنی اینا مبین احکام واقعیان، بیانگر اون چیزی هستن که در لوح محفوظ هست، به علم لدنی الهی اینا واقع را، لوح محفوظ را، همه احکام رو میدونن، یقین 100% دارن و بر همین اساس بیان میکنن احکام الهیه و احکام واقعیه را برای مردم. در این جهت فرقی بین پیامبر و ائمه نیست. اون هم مبلغ احکام واقعیه الهیه است، اینا مبلغ همون احکام واقعیه هست، منتها فرقشون این است که پیغمبر اکرم از طریق وحی آسمانی با واقع و احکام واقعی مرتبطه. به پیغمبر وحی میشه، جبرئیل امین وحی رو میرساند و اون هم احکامی رو که گرفته به مردم ابلاغ میکنه. ولیکن ائمه علیهم السلام از طریق وحی به اون معنایی که در پیامبران هست با واقع مرتبط نیستن. به ائمه علیهم السلام اونچنان وحی نمیشد که این مباحث در کتب اعتقادیه تفصیلا بررسی میشه. بلکه ارتباط اونها با واقع از طریق الهام بوده. این یک راه اساسی، یعنی واقع به قلب اونها الهام میشد، به گونه ای که هرگاه میخواستن به واقع عالم باشن از طریق الهام میتونستن واقع را دریابن، یا از این طریق بوده، کما اینکه در خیلی موارد قصه همین بوده، و یا راه عمده دیگر از طریق تلقی این احکام و گرفتن این احکام از معصوم پیشین بوده. امام بعدی از امام قبلی احکام رو می گرفت و برای مردم این احکام رو بیان می کرد. حالا به چه شکلی بوده اون دیگه متناسب با همون شأنه، کما این که در لسان روایات اینجور می خونیم که علمنی، حضرت امیر علیه السلام فرموده علمنی رسول الله الف باب من العلم، هزار در از علم بروی من گشود پیامبر اکرم، که از هر دری هزار در برویم باز می شد، 1,000,000 باب علم. حالا به چه شکلی پیامبر اکرم به اون حضرت القا کرده هم، به اون حضرت به چه شکلی اینها رو تلقی کرده و بعد حین الموت اینها رو به امام بعدی منتقل کرده، اینا مباحثی است که تفصیلا در جای خودش، ولی این مقدار رو ما فعلا اصل مسلم میگیریم. از نظر مباحث کلامی هم مسئله مسلم، لذاست که ما معتقدیم که ائمه معصومین از این جهات جاری مجرای پیامبر اکرمن، نازل به منزله پیغمبر اکرمن، و بر همین اساس ما سنت رو تعمیم میدیم، میگیم قول المعصوم تا قول این حضرات رو هم شامل بشه. اینا هم در مقام بیان واقع هیچ گونه خطا و نسیانی ندارن. ما ينطق عن الهوى الا وهو مطلب حقی است که بهش الهام شده، از امام قبلی گرفته و بالاخره منتهی به وحی آسمانی میشه. فعل المعصوم، تقریر المعصوم به این معنای وسیع کلمه. این یک سوال و جواب که فلسفه این توسعه چیز، جوابشو با این مطالب داد. سوال دیگر، ما میبینیم که گهگاهی ائمه علیهم السلام در مقام بیان حکم میگن که ان ابی ان جدی ان علیین ان رسول الله، از پیغمبر نقل حکم میکنن، مثل یه راوی که نشسته ان کذا ان کذا ان امام. امام صادق هم گاهی میفرماید ان ابی ان جدی ان علیین ان نبی، مثلا از اون حکایت میکنه. اینها در میان روایات هست. خیلی جا مستقیما امام نشسته میگه الحکم و کذا. مواردی هم هست که ائمه از امام قبلی از پیغمبر نقل حکم میکردن. حالا سوال اینه که اگر ائمه علیهم السلام مثل پیغمبر اکرم خودشون منبع تشریعن، مصدر تشریع اسلامی هستن و مستقیما حکایتگر از واقع هستن و مبین واقع هستن، پس چرا در مواردی از قول پیغمبر نقل حکم میکنن؟ انکذا تا به پیغمبر میرسانن، علت این مسئله چیه؟ خب همونطوری که پیغمبر مستقیما میگه حکم این است، قال الله تعالی کذا، اینا مستقیما میگن حکم شرعی این است، حکم خدا این است، چرا نقل خبر میکنن به صورت روایت و راوی و محدث نقل حدیث میکنن؟ این علتش چیه؟ جواب این سوال میفرماید که این مطلب که گاه و بیگاه ائمه چنین میکردن، کلام امام قبلی و پیامبر رو نقل میکردن، جهات و عوامل مختلفی داره که ما به یکی دو سه عامل در اینجا اشاره میکنیم. عامل اول، گاهی وقتا نقل این حکایت و این قول به خاطر بیان نص کلام پیغمبر بوده، یعنی چون این کلام از پیامبر اکرم شنیده شده و از اون حضرت به دست ما رسیده، امام علیه السلام هم به همون اسناد برای مردم نقل میکنه تا نص کلام پیغمبر محفوظ باشه که در خود این کلام برکت و نورانیتی وجود داره. ولو خود امام هم مطلب را بیان بکنه به عقیده ما همونه، فرقی نیست، ولی گاهی برای اینکه نص کلام نبی حفظ بشه و مسون بموند، ائمه علیهم السلام نقل میکردن تیمونن و تبرکن. و از این نمونه ها ما فراوان داریم که اشاره میکنن به الکلم الجامع، کلمات جامعی که از قول پیغمبر نقل شده. قال رسول الله جمع الخیر و کلو فی کذا و کذا، قال رسول الله مثلا من علامات مؤمن کذا و کذا. این چیزایی که در کتابای مفصله از این نوع حدیث ها زیاد داره. یکی این جهته. عامل مهمتر و عامل دوم این که گاهی ائمه علیهم السلام نقل کلام پیغمبر می کردن به منظور اتمام حجت بر دیگران، برای اینکه دیگران امامت ائمه علیهم السلام رو قبول نداشتن، ولی به امانتداری اونها، به وثوق اونها، به عدالت اونها معترف بودن که اینا کلامی که نقل میکنن درسته، دروغ نمیگن عیاذ بالله و امثال و ذالک. فلذا ائمه علیهم السلام این مطلب رو به پیغمبر اسناد میدادن با سندهای معتبر تا طرف مقابل تسلیم بشه، قانع بشه و بپذیرد که این مطلب حق از گایم جهتش این بوده. اینم یک سوال و جواب. سوال و جواب سوم اینه. سوال: وقتی کلام این 12 نفر حجت مثل کلام پیغمبر و واجب الاتباع است، که اینا معصوم باشن و سخنشون از وحی آسمانی در چشم بگیرد، خطا و نسیان و اینها درش راه نداشته باشه، حالا سوال این است که ما از کجا بفهمیم این 12 نفر معصومن و قول و فعل و تقریرشون حجت، جاری مجرای قول و فعل و تقریر نبی اکرمه؟ از کجا؟ جواب سوال این است که این یک بحثی است تفصیلی در علم کلام مطرح است، اونجا با دلائل فراوان به اثبات رسیده از نظر ما که ائمه علیهم السلام افضل الناسن، اعلم الناسن، ازهد الناسن، معصوم هستن، ولذا در مقام بیان حکم خطا و نسیانی در اونها نیست. اگر معصوم شدن، این منات و معیار این میشد که قول و فعل و تقریر اون حضرات مثل قول و فعل و تقریر پیامبر در حق ما حجت باشه. پس این سوال هم جوابش حواله شد به علم کلام، اونجا باید بحث بشه. و البته بحث هم شده، نه این که نشده باشه، تفصیلا این معنا اثبات شد. خب حالا که معلوم شد که سنت با همین معنای وسیعی که پیدا کرد که قول و فعل و تقریر ائمه معصومین علیهم السلام را هم شامل شد، با همین معنا عند علمای شیعه منبع احکام است و مصدر احکام شرعیه است، میگیم اگر چنانچه انسان تمکن داشته باشد بر این که مستقیماً و بلاواسطه حکم شرعی را از امام علیه السلام یا از پیغمبر بگیرد، از زبان اونها بشنود، در تقریر اونها ببیند، در عمل اونها ببیند، خب در این صورت فاول مراد به زی سعادت این آدم به حکم واقعی رسیده و حکم واقعی را از سرچشمه اصلی خودش دریافت نموده، فلذا از ناحیه سند و صدور هیچ گونه تردیدی برای این آدم باقی نمیمونه. چنین مطلبی میشه قطعی و صدور، منتها البته از ناحیه دلالت ممکنه کلام امام ظهوری باشد نه نس، در این صورت قطع و جزم برای انسان نمیاره، ممکنه مجمل باشد اصلا ظهور پیدا نکنه، ممکنم هست نس باشد که صریح در مطلبه. اونگاه مثل این آدمی که مستقیما حکم را از معصوم گرفته اینن مثل اون کسی است که مستقیما حکم الله را از زبان قرآن و از کلام الله میگیرد، به این معنا که همونطوری که در استناد به قرآن و در اخذ حکم از قرآن انسان این حکم شرعی را از منبع اصلی و مصدر اصلیش گرفته، از ناحیه سند هیچ شک و تردیدی نداره، در اخذ این حکم از سنت هم قصه همین است، از سنت اصلی معصومین قول و فعل و تقریر اونها بازم یقین دارد که حکم را از سرچشمه گرفته، در سند بحثی نداره. از این جهت اخذ از امام مثل اخذ از قرآن است. هر دو مشکل گشا هستند، هر دو راه گشا هستند، منتها قرآن ثقل اکبر الهی است و ائمه علیهم السلام ثقل اصغر الهی هستند، که در اون حدیث مشهور ثقلین به این معنا اشاره شده، انی تارکن فیکم الثقلین الی آخر، و به تعبیر بعضی از بزرگان قرآن ثقل اکبر است و ائمه علیهم السلام ثقل کبیر هستند. به هر حال از این جهت اینا پا به پای قرآن و مبین و مفسر قرآن پیش میاد. خب اگر کسی همچین توفیقی داشت، شب و روز در محضر معصوم بود، حکم از خود معصوم گرفته بود، سندن هیچ مشکلی نداره، خوشا به سعادتش. اما اگر چنانچه انسانی نتوانست حکم واقعی را از طریق سنت مستقیما به دست بیاره، دسترسی به معصومین نداشت، مثل ماها که در عصر غیبت به سر میبریم و به حسب ظاهر دستمون از دامان امام علیه السلام کوتاه هست، اینجا وظیفه ما چیه؟ ما چه باید بکنیم؟ وظیفه ما این است که در مرتبه اول به قرآن مراجعه بکنیم. قرآن معیار ماست، اون منبع اصلیست و برای ما حجت. منتها خیلی جاها قرآن به صورت سربسته کلیات رو بیان کرده و رد شده، متعرض جزئیات نشده. آیات الاحکام قرآن رو ببینید خیلی سربسته است، ولذا در مرحله دوم ما ناگزیر هستیم و ناچاریم به این احادیث و روایاتی که در کتب معتبره حدیث موجوده و به واسطه محدثین و روات معتبر به دست ما رسیده بینا عقص بکنیم، به همین خبرهای ثقه، به همین خبرهای عدل، با معیارها و میزانهایی که در رجال و در حدیث و در علم و اصول میخونیم بینا عقص بکنیم. و توجه هم داریم که این اخبار و روایاتی که به دست ما رسیده است، اینا خودشون سنت واقعی و سنت حقیقی نیستن. سنت حقیقی قول المعصومه، من چی میدونم این قول معصوم هست یا نه، فقط ظن ندارم. تقریر المعصومه، فعل المعصوم هست، من نمیدونم این فعل معصوم هست یا نه، اینی که نقل میشه حکایت گزارشه. پس اینا سنت واقعی نیستن، بلکه اینا حکایت میکنن از سنت واقعی، حکایتگر قول امام از این روایت راوی، حکایتگر فعل امام یا تقریر امام هست. فلذا اسم این روایات و این اخبار رو باید بگذاریم سنت حاکیه، نه سنت واقعی. سنت ناقله حکایت سنت میکنه، نقل سنت میکند. و اگر چنانچه احیانا بر این احادیث اطلاق سنت می شود من باب تسمیه دال هست به اسم مدلول، چون اینا دالن، اینا حاکی هن، اون سنت واقعی مدلول و محکی است، این دال را به اسم اون مدلول نامگذاری میکنیم. چنین تسمیه تسمیه مجازی است به علاقه دال و مدلول، به علاقه سبب و مسبب، هر جوری که خواستی تعبیر بکن. خب تا اینجا مقدمه را بیان کردیم، سنت رو دانستیم، فلسفه حجیت قول معصومین رو دانستیم، وظیفه خودمون رو در زمان حضور و در زمان غیبت اجمالاً به دست آوردیم. حالا بعد از اینکه این مقدمات به پایان رسید، وارد میشیم در بیان مباحث اصلی. چون که در اول مقدمه دیروز اشاره‌ای داشتیم، مباحث اصلی این بخش، مباحث سنت در چهار قسمت و در چهار باب خلاصه میشه. فصل اول راجع به فعل المعصوم است، فصل دوم راجع به تقریر المعصوم است، فصل سوم راجع به خبر متواتر، فصل چهارم راجع به خبر واهم. اما فصل اول فعل المعصوم، تا به حال دانستیم که همونطوری که قول معصوم حجت است، همچنین فعل معصوم هم برای ما حجته و لازم الاتباع. اما فعل معصوم مثل قول معصوم نیست که نص باشد یا ظاهر باشد. فعل عمل زبان نداره که بیانگر باشه، اجمال و ابهام داره. نمیدونیم این عمل رو معصوم به چه وجهی انجام داد، به وجه وجوب انجام داد، به وجه استحباب، به وجه اباحه، چه وجه. نمیدونیم اون یکی رو که مرتب ترک میکند علی وجه تحریم ترک میکند چون حرامه، یا علی وجه کراهت، یا نه مباح است و مرتکب نمیشه، مقدار دلالت فعل معصوم چقدره. میفهمم که لاریبه در این که اگر معصوم علیه السلام یک عملی را بدون هیچ گونه قرینه ای انجام بده و مرتکب بشه، مثلا فرض کنید که در هنگام رؤیت هلال دعا بکند یا دو رکعت نماز بگذارد، یه کاری اینجوری، این عمل معصوم که همه ما هم تکرار میشه، اگر هم دلالت بر وجوب نداشته باشه، این دل اطلاق که نداره، دلالت بر استحباب و رجحان نداشته باشه، حداقلش این است که دلالت بر مشروعیت این کار میکنه. اگر معصوم مداومت کرده انجام داد، مرتب این عمل رو انجام داد، حداقلش این است که ما میفهمیم که این عمل مشروعیت داره در اسلام، و الا امام معصوم برای یک بار هم انجام نمیداد، چون معصوم کار حرام انجام نمیده. این از مسلمات. بنابراین فعل المعصوم عند الاطلاق و استعمالش بدون قرینه، این مقدار را حتما و جزما دلالت میکنه. و همچنین لا شک در این که اگر امام معصوم علیه السلام یک عملی را ترک نمود، در حالتی که هیچ قرینه خاصی هم در کنار این ترک نیست، مثلا فرض بفرمایید که قنوت را در نماز انجام نداد، این ترک المعصوم اگر هم دلالت بر حرمت نکند که اون دلیل میخواد علاهده، حداقلش این است که یدل علی عدم وجوب، دلالت میکند که قنوت در نماز واجب نیست. زیرا که اگر چنین عملی واجب بود، امام معصوم علیه السلام ترک واجب نمیکرد. امام معصوم با وجود مقام عصمت کار خلاف انجام نمیده، گناه و معصیت انجام نمیده. این مقدارش جای بحث نیست. انجام عمل یدل بر مشروعیت و عدم حرمت، انجام یک عمل بدون هیچ قرینه از سوی معصوم یدل بر این که این کار حرام نیست، مشروعیت داره، وگرنه انجام نمیداد. هر کی یک عملم بدون هیچ قرینه، یدل بر این که این عمل واجب نیست، وگرنه انجام نمیداد. این دو. و باز لا شک و لا شبهت در این که اگر این فعل المعصوم و عمل المعصوم همراه با یک سلسله قرائن خاصه باشد، ای چه بسا بیش از مقدار اصل جواز و مشروعیت این عمل رو دلالت می کند، بیش از این مقدار دلالت بر استحباب، دلالت بر وجوب اینها ممکنه داشته باشه. مثلا اگر فرض کنید که برای ما محرز شد که امام علیه السلام این عمل رو که انجام داد در مقام بیان حکمی از احکام شرعیه بود، در مقام بیان عبادتی از عبادات شرعیه بود که وضوع این شکلی باید باشه، صلات کذا، حج کذا، یا آدابی رو رعایت کرد، این عمل الامام و عمل المعصوم فل جمله وجه این کار رو هم روشن میکنه، یعنی یدل بر این که انجام این عمل از طرف امام اما به قصد وجوب بوده و اما به قصد استحباب، از مشروعیت بالاتر رجحان رو دلالت میکنه، منتها خصوص وجوب یا استحباب باز این معلوم نیست، اون احتیاج به یه قرینه بالاتری دارد که از او استفاده بشه. نمونهاش فراوانه، کارهایی که حالا فرض کنید حضرت در اثناء نماز انجام داده، کارهایی که در اعمال حج انجام داده امام یا پیغمبر و امثال و ذالک، اینا هم از مسلمات. این مطلب سوم که اگر همراه با قرائن بود باز دلالت بر رجحان هم میکنه. مطلب چهارم و باز تردیدی نیست در این که همونطوری که ظهور قول و ظاهر کلام معصوم در حق ما حجت هست، ظهور فعلم اگر ثابت شد که این عمل ظهور در استحباب یا وجوب دارد، این هم در حق ما حجت، زیرا که منات و ملاک حجیت هر دو یکیست و اون عبارت است از بناء قطعیه اقلائیه بر اخذ به ظواهر. اقلای عالم ظهور رو میگیرند، ظهور قول باشد یا ظهور فعل باشد، و بر همین اساس که ظهور افعال معصومین هم حجت است، ما میبینیم که حضرات فقها در رابطه با احکام بسیاری از عبادات، اعمال وضوء، اعمال صوم، اعمال صلات، اعمال حج، به افعال معصومین تمسک کرده اند. فعل امام علیه السلام حج را ماشیان، این یدل علی رجحان. فعل حج را کذا، یدل بر این که اون خصوصیت رجحان داره. این استدلالات هم که در کتب دست کم در شرح لمعه ملاحظه فرمودید یا خواهید فرمود، این هم دلیل آن است که ظهور الفعل حجه. تمام این حرفای چهارگانه و چهار مطلبی که گفتیم جای بحث نیست، انما الکلام در دو مطلبه که این دو مطلب باید روشن بشه. مطلب اول و مقام اول این است که اگر چنانچه عملی از معصوم علیه السلام صادر بشه در حالی که این عمل از هر گونه قرینه خالی است، هیچ قرینه در کنارش نیست، آیا علاوه بر این که یدل بر جواز و مشروعیت این عمل در حق مسلمان ها، فعل المعصوم یدل بر وجوب اون عمل که هازا واجبون یا هازا مستحبون در حق بندگان و مسلمان ها، یا نه دیگه این دلالت رو نداره؟ مشروعیت رو دلالت داشت، ولی اندل اطلاق وجوب و استحباب و امثال و ذالک رو دلالت نمی کنه. مثلا فرض کنید که امام معصوم در نماز همیشه جلسه استراحت رو رعایت می کردن، بعد از سجده ثانیه در هر رکعت می نشستن بعد بلند می شدن، آیا این عملی که امام انجام داده این عمل در حق ما واجبه، رعایتش واجبه، یا رعایتش مستحب است، یا حد اکثر مشروعیت داره، مباح است، نه واجب و نه مستحب. قصه چیه؟ عمل المعصوم اندل اطلاق فقط مشروعیت رو میرساند یا علاوه بر اون وجوب یا استحباب رو هم دلالت داره. اینجا اقوالی مطرح شده که روی هم رفته به چهار قول منتهی میشه. قول اول، عده‌ای از علمای اهل سنت که از معتزله هم هستن، اینا حرفشون اینه، میگن هر کاری رو که معصوم کرد، مثلا پیغمبر اکرم انجام داد، اون عمل در حق ما مسلمان ها واجبه و باید اون را انجام بدیم، به قصد وجوبم باید انجام بدیم، به نیت وجوبم باید انجام بدیم. حالا چه فرقی نمی‌کنه، چه امام معصوم یا پیغمبر، این عمل رو که انجام داده به وجه وجوب بوده برای خودش، یا به قصد استحباب بوده، یا به وجه مباح، به هر عنوانی که اون انجام داد اضافه علی این عمل رو در یک عبادت، در یک عمل، ما حتما باید انجام بدیم، اون عمل در حق ما میشه واجب. این یک نظر. نظریه دوم، عده از علمای عامه که نوعاً شافعیه هستن، به عده از علمای خاصه مثل مرحوم میرزای قمی، صاحب فصول و دیگران، نظرشون اینه، میگن هر عملی را که معصوم علیه السلام انجام داد، اون عمل در حق ما مستحب است، نه واجب نه مباح، مستحب. چه این عمل در حق امام معصوم واجب بوده انجام داده، چه در حق او مستحب بوده، چه در حق او مباح بوده، برای ما میشه مستحب. اینم یک نظر. عمل المعصوم حجت است و یدل علی استحباب این عمل در حق ما. نظر سوم، عده‌ای از علمای اهل سنت که نوعاً از مالکیه هستن، اینا رأیشون اینه، میگن عمل المعصوم، مثلا عمل النبی و فعل النبی، بیش از اصل جواز و رخصت و مشروعیت دلالتی نداره، همین اندازه یدل که هازا مرخصون فی، هازا مانعی از انجامش نیست به این معنا، اما آیا واجب است؟ نمیدونیم. مستحب است؟ معلوم نیست. مباح هم است به معنای خاص کلمه، من فقط ممنوعیت نداره فعلش، انجامش قدغن نیست، مجازه. همین. نظریه چهارم، عده‌ای از حضرات و اصولیین هم مثل مرحوم محقق اول و دیگران قائل به توقف شده اند، یعنی گفتن مسئله برای ما روشن نیست، مدلل نیست، ما نمیدونیم که فعل المعصوم تا چه مقدار دلالت میکنه، آیا دلالت میکند بر وجوب، بر استحباب، حد مقدار دلالت چقدره، نمیدونیم. اینم یک نظر، بلزام متوقفی. مرحوم مظفر میفرماید که ما قول سوم را قبول داریم، یعنی ما معتقدیم که فعل المعصوم اندل اطلاق و استعمالش مجردن ان کل قرینتن، بیش از اصل رخصت و اصل جواز، هیچ گونه دلالتی بر استحباب یا بر وجوب و امثال و ذالک نداره. این هم نظر ما. و اما ادله این اقوال، گروه اول که قائل شدن به این که فعل المعصوم یدل بر این که این عمل در حق ما واجبه ولو بر خود معصوم مستحب یا مباح باشد، و گروه دوم که گفتن کل عملی که معصوم انجام بده یدل بر این که این عمل در حق ما مستحب است ولو در حق خود اون مباح بوده یا واجب بوده، این حضرات برای اثبات مدعای خودشون به یه سلسله آیات تمسک کردن. قدر مشترکشون این است که میگن فعل المعصوم علاوه بر اصل مشروعیت رجحان را هم دلالت میکنه، یکی میگد استحباب را، یکی میگد وجوب را. از جمله آیاتی که این حضرات بهش استدلال کرده اند، این آیه شریف است که مشهور و معروف است در سوره احزاب. آیه این است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر الاخر. کیفیت استدلال به این آیه را مرحوم مظفر تفصیلا بیان نمی کنن، ولی ما عرض می کنیم. مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین اینجور فرموده است به این که تقدیر الآیه از این قراره: من کان یرجو الله والیوم الآخر، اونایی که امید به رحمت خدا دارن و روز جزا رو قبول دارن، فلهو فی رسول الله اسوه حسنه، اینا باید به پیغمبر اقتدا بکنن. این اصل آیه. بعد گفته اگر این اصل صادق بود، به حکم قوانین منطق عکس نقیضش هم بایستی صادق باشه. عکس نقیض آیه میشد که موضوع میاد جای محمول، محمول میاد جای موضوع، یا شرط میاد جای جزا، جزا میاد جای شرط، بعدم نفی و اثبات میشن. عکس نقیضش این میشد که من لم تکن فیه اسوه حسنه فلیس ممن یرجو الله والیوم الاخر، کسی که تأثیر به پیغمبر نداشته باشه، اسوه حسنش پیامبر نباشد، این آدم از کسانی است که عقیده به روز معاد و اینها نداره. بعد گفته این جمله و این عکس نقیض مفادش تهدید است، وعده عذاب دادنه که اگر کسی به پیغمبر تأثیر نکنه و این معنا رو ترک بکند، بداند که فردای قیامت عقاب می شود، ولاره بدر این که وعده عذاب و تهدید بر ترک دلیل علی وجوب، پس تأثیر به پیغمبر واجبه، اقتدای به پیغمبر واجب هست. و معنای وجوب اقتدا و وجوب تأثیر هم گفتن این است که هر کاری که پیغمبر انجام داد، انجام اون کار بر ما واجب میشه، باید انجام بدیم تا بشیم متأثیه به پیغمبر، حتی اگر این عمل برای خود پیغمبر مستحب بوده، برای خود پیغمبر مباهم بوده، برای ما میشه واجب، به استثنای اون مواردی که عمل از مختصات معصوم و از مختصات نبیست که به ادله قطعی ثابت شده. این وجوب فقط در حق پیغمبره، مثل وجوب نماز شب و نافله شب. از اینها که بگذاریم، در مشترکات کل عمل این که پیغمبر در عبادتی انجام داد برای ما انجامش واجبه، حالا اون به هر قصدی و به هر عنوانی انجام بده. این بنابر قول به وجوب. اونایی هم که میگن این آیه دلالت میکنه بر استحباب تأسی، بر استحباب این اعمال، حرفشون اینه، میگن علا فرض که ما وجوب را از آیه قبول نکنیم، حداقل دلالت بر رجحان و استحباب داره، چون دارد اسوتون حسنه، اسوه‌ای حسن، بایسته و نیکو، این حسن و استحباب ازش استفاده میشه، پس تأثیر پیغمبر اکرم مستحب است، رجحان دارد. بیش از این مقدار حالا وجوب را بگیم استفاده نمی کنیم. این هم دلیل قول به استحباب. از همین آیات رجحان و استحباب را فهمیده. بعد می فرماید که از این استدلالات جوابها داده شده که نمی رسیم حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. و سر فی ذلک، سر در این مطلب که سنت در اصطلاح شیعه توسعه و تعمیم دارد و یشملو قول و فعل همه معصومین را، سر در این مطلب اینه: ان الائمه من آل البيت علیهم السلام، ائمه از اهل بیت علیهم السلام، 12 امام، لیسو هم، نیستن این ائمه علیهم السلام از قبیل روایت کنندگان و روایتگران عن النبی و محدثین از پیغمبر، مثل بقیه روایت و محدثین، لیکونه تا به همون معیارها و مناطها که قول بقیه روات حجت، قول اینا حجت باشه، لیکونه قول این ائمه حجت من جهت این که این ائمه علیهم السلام ثقاتون در روایت، موثقین هستن، عدول هستن، از این باب نیست. همچنین گفتیم اونا مثل مجتهدین هم نیستن که اجتهاد بکنند و علومشون اجتهادی و تحصیلی و مدرسه‌ای باشد، حرفاشو زدیم. پس از چه بابه؟ بل انهم، تعمیم به خاطر این است که ائمه علیهم السلام هم المنصوبون من الله تعالی، نصب شدن از جانب خداوند علی لسان پیغمبر اکرم، نبی اکرم، اونها رو معرفی کرده، به توسط وحی الهی نصب شده اند برای تبلیغ و رسوندن احکام واقعیه به بندگان، همون نقشی را که در این جهت پیغمبر دارد اونها دارن. فلا یحکمون این ائمه علیهم السلام، یا فلا یحکون، حکایت نمی کنن و حکم نمی کنن مگر از روی احکام واقعیه‌ای که عند الله تعالی وجود داره، کماهی اونچنان که در نزد خداوند هست اینجوریه. و ذالک من طریق الالهام، در این جهت امام مثل پیغمبره، منتها پیغمبر از طریق وحی آسمانی احکام رو میگیرد، امام از طرق دیگر. و ذالک، این بیان احکام به حکایت از واقع از طریق الهاماتی است که به اونها میشه، مثل پیامبر که از طریق وحی مبین هست، نه از طریق الهامات روحی و معنوی. این یکی از طرق، او من طریق تلقی من المعصوم قبله، یا از طریق تلقی کردن و گرفتن حکم از معصوم پیشین آگاه میشن و حکم رو بیان میکنن. کما قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، علمنی رسول الله الف باب، هزار در از علم برویم گشود، که ینفت و گشوده میشد برای من، من کل بابن الف باب، از هر دری هزار در دیگر، که میشه هزار هزار تا یک میلیون باب. و علیه، بنابر این بیان که ائمه علیهم السلام مثل سایر روات و محدثین نیستن، فلیس بیانهم للاحکام، نیست بیان ائمه برای احکام شرعیه، از نوع روایت سنت به حکایت سنت نبی مثل سایر محدثین، که همون معیارها در حجیت این هم دخیل باشه، ولا من نوع الاجتهاد، و همچنین بیان ائمه احکام را از نوع اجتهاد در رأی نیست که سایر مجتهدین و فقها دارن، و از نوع استنباط الحکم از مصادر و منابع تشریع نیست که اینام برن درس بخونن، عالم بشن، مجتهد بشن، بعد به منابع مراجعه کنن و یه حکم ظنی استظهار بکنن، این نیست. بل هو به عقیده ما ائمه علیهم السلام انفسهم، خودشون مصدر تشریعن مثل پیغمبر، فقول اینها خودش سنت هست، نه این که حکایت و نقل سنت باشه. و اما این جواب سوال اول که فلسفش اینه، و تفصیل این مطالب باید در باب خودش بررسی بشه. و اما ما یجی و علال سانه هم، سوال دوم، اگر اینا خودشون مصادر تشریعن، پس چرا بعضی جا میگن قال رسول الله کذا، واسطه میارن تا به پیغمبر منتهی میشن؟ جوابش اینه، و اما اون چی که میاد بعضی وقتا علالسان ائمه احیانا در بعض موارد من روایات و احادیث از خود پیغمبر معل واسطه نقل میکنن تا به پیغمبر منتهی میشود، فهو این عوامل مختلفی داره، اما لعجل نقل نسنه، یا به جهت خاطر نقل نص کلام است از پیغمبر، کلامی در این رابطه از پیغمبر بوده، منصوص بوده، عین اون را نقل میکنن که بمونه در تاریخ، کما یتفق این معنا در نقل ائمه مر جوامع کلم پیغمبر را، که ثلاثتون کذا، اربعون کذا، خمستون کذا، اینا. و اما لعجل اقامه حجت بر غیر بوده، اونایی که قبول نداشتن امامت اینها را، امانتداری و وثوق و عدالت ائمه را قبول داشتن، لذا ائمه علیهم السلام مل واسطه به پیغمبر میرسوندن تا حجت بر دیگران تمام باشه، بپذیرن که حق همین. و اما لغیر ذالک، از دوائی و انگیزه های دیگری که وجود داره. سوال سوم این است که خب حالا به چه دلیل اینا اصلا معصومن، امامن، جانشین پیغمبرن، از طرف خدا منصوبن تا بگیم قولشون و فعلشون حجت؟ جواب این سوال، و اما اثبات امامت اینا و به دنبالش اسمت و این مسائل، به این که قول این حضرات یجری مجرا قول رسول، فهو این مطلب بحثون، این اثبات بحثون که یتکفل بهی علم الکلام، متکفل به این بحث است و عهده‌دار این بحث است علم کلام. این تمام. و اذا ثبت ان السنت، هنگامی که با این مقدمات ثابت شد این که سنت بما لها من المعنى الواسع، با اون چی که برای اوز از معنای واسع، الذی عندنا، اون معنای وسیعی که در نزد ماست، هیه این سنت به همین معنا مسترون من مصادر تشریع اسلامی، سنت به معنای مطلق قول و فعل معصوم منبعیت داره، به همه اینا میشه مراجعه کرد. اونگاه وظیفه ما اینه، فین حصل علیها، اگر مطلع شد در این سنت به این معنا، الانسان به نفسهی مستقیما خودش بلا واسطه، به واسطه شنیدن از خود معصوم در باب قول، یا به واسطه مشاهده اون معصوم در باب فعل و تقریر، مشاهده اون انسان این معنا را، اگر به این امور رسید، خلاصه تمکن از این امور داشت، خوشا به حالش، فقط اخذ این آدم حکم شرعی واقعی را از منبع و مصدر اصلیش، اونم بر سبیل جزم و یقین، البته از ناحیه سند جزمه، از ناحیه دلالت ممکنه ظهوری باشد، جزم درش نیست. اینن کل آخذ من القرآن الکریم، یا کل عقص، مثل کسی که بگیرد حکم را از قرآن کریم، چجور سندن قطع داره؟ اینم که از خود معصوم گرفته همینطوره. قرآن کریمی که ثقل الله اکبر است و ائمه از آل البیت که ثقل الله اصغرند به نص روایات، اما اذا لم يحصل ذلك، اما اگر حاصل نشد این شنیدن از معصوم و یا مشاهده در فعل و تقریر معصوم برای جوینده حکم واقعی و برای مجتهد، کما فی العهود المتأخر از عصر ائمه، در این اعصار متأخر دورانهای غیبت، فانه لابد له، اینجاست که لابد له این طالب الحکم در اخذ احکام، من ان یرجع بعد القرآن الکریم، در مرحله اول وظیفه دارد به قرآن مراجعه بکند، ولی میدونیم که قرآن کافی نیست، کلیاتی بیشتر بیان نشده. در مرحله دوم یرجع به همین احادیثی که در اختیار ما هست، که اینا تن قول و سنت را، ناقل سنت حقیقی هم، خودشون سنت حقیقی نیستن. حالا تن قول و سنت را یا از طریق متواتر یا از طریق اخبار آحاد، علل خلافی که سیاتی در مدا مقدار حجیت اخبار آحاد، که خبر عدل حجته یا خبر ثقه حجت است یا معیارهای دیگه. بلا هازا بنابر این بیان، فل احادیث التی به ایدینا، این احادیث اشاره به همین احادیث است که در اختیار ما هست، این احادیثی که در دسترس ما هست، لیست هی از سنه، اینا سنت واقعیه نیستن، برای که ما چه میدونیم این راوی از قول معصوم درست نقل میکنه نه، راست میگه یا نه، صد تا احتمال هست، بله هی ناقلت لها، این احادیث نقل کننده مر اون سنت واقعیان، بل حاکیت و انها حکایت کننده از سنت واقعیان، ولیکن قد تسمى این احادیث به سنت، نامیده می شوند به سنت، توسعن و مجازن، من اجل این که این احادیث مثبت سنتن و دال بر سنتن، به قرینه دال و مدلول، سبب و مسبب، به خود این احادیث سنت میگن، وگرنه اینا سنت نیستن، سنت حاکیان. و من اجل هازا که این احادیث این چنین هستن، ما فعلا وظیفه داریم رجوع بکنیم به احادیث، یلزمنا البحث از همین اخبار در باب سنت، لانه و شنچین است یتعلق و این بحث از اخبار به اثبات اون سنت، این مربوط به اثبات سنته، فلذا باید اینها رو مطرح و نعقد و این فصل مباحث سنت را در مباحث اربعه. مبحث اول دلالت و فعل المعصوم، مقدار دلالت فعل معصوم. لا شک در این که فعل معصوم به حکم کونهی معصومن، از اون ره گذر که معصوم است، اگر کاری را انجام داد، یدل این فعل علا اباحه و مشروعیت اون فعل علال اقل، یعنی اگرم دال بر وجوب و استحباب نباشه، دست کم دال بر اباحه و مشروعیت و جواز هست. چرا؟ برای که امام معصوم فعل حرام رو مرتکب نمیشه. این یک، کما این که ترک المعصوم لفعلی از افعال مثل قنوت در نماز یدل علی عدم وجوب اون فعل علی الاقل، اگرم دال بر حرمت نباشه، دال بر کراهت نباشه، دستکم دال بر این است که هذا ليس بواجب. چرا این دلالت رو داره؟ به جهت این که اگر واجب بود معصوم ترک نمی کرد، امام معصوم ترک واجب نمی کنه، از این ترکش ما استفاده می کنیم عدم وجوب. این دو، و لا شک در این که این دلالت فعل المعصوم و ترک المعصوم به این حدی که ذکر شد، الفعل یدل علی اباحه و ترک یدل علی عدم الوجوب، این دلالت به این مقدار امر قطعیون لیس موزن لشبهه بعد ثبوت اسمتش در علم کلام که معصوم ترک واجب نمی کند و کار حرام هم انجام نمی کند. ثم نقول بعد هازا مطلب سوم این است که قد یکونو این نوشنچین است قد یکونو برای فعل معصوم از دلالت اون مقداری که هو اوس و من ذالک بر بیش از اباحه و مشروعیت دلالت میکنه، مثلا استحباب وجوب کجاهاست و ذالک این دلالت کردنش بر مقدار بیشتر و بالاتر این مطلب فی ما اذا صدر از اون معصوم این فعل در حالتی که محفوف به قرینه بوده، پیچیده به قرینه، مثل چی؟ قرینه مثل چی؟ مثل این که احراز کردیم که این امام معصوم در مقام بیان حکمی از احکام بوده یا در مقام بیان عبادتی از عبادات بوده و این حرف رو زده، مثل وضوء، در مقام بیان حکم وضوء این اعمال رو انجام داده، در مقام بیان حکم صلات این اعمال رو انجام داده و مانند این وضوء و صلات مثل حج مثلا، اگر چنین قرینه بود فانه شنچن از هین ازن که فعل محفوف به قرینه است یکون لفعل المعصوم ظهور در وجه الفعل من کون این فعل واجبن او مستحبن او غیر ذلک حسب ما تقتضی القرینه از حرمت و کراهت و اینها. و لا شبهه مطلب چهارمی که هست این است که لا شبهه در این که این ظهور فعل حجتون اینن مثل ظواهر الفاظ به مناطن واحد که اون بنای قطعیه اقلاییه باشد، کل ظاهر حجتون اقلا در فعلم به ظهور تمسک میکنند. به کم استدل چه بسیار فراوان استدلال کردن حضرات فقها ها بر حکم افعال وضو و افعال صلات و حج و غیر اینها از عبادات دیگه صوم و تیمم و غسل و اینها و کیفیات این افعال استدلال کردن به حکایت فعل نبی یا فعل امام در این رابطه، فعل نبی کذا فازا یدل بر وجوب استحباب و امثال ذلک. این دلیل آن است که فعل المعصوم حجتون. کل هازا این چهار مطلب لا کلام ولا خلاف لعهد فیه، انما وقع الکلام للقوم اصولیین فی موضعین، موضع اول و مقام اول در رابطه با دلالت فعل معصوم است. المجرد اون فعلی که این صفت دارد مجرد از قرائن هست، دلالتش بر اکثر من اباحت الفعل، آیا بیش از اباحه و مشروعیت وجوب و استحباب رو دلالت داره یا نداره؟ این دل اطلاق وقتی که مجرد از قرائن باشه. گفتیم چهار قول است. یک، فقط قال بعضی از علمای اصول انه این فعل المعصوم با این خصوصیت مجرد از قرینه بودن یدل به مجردهی به صرف این که عمل کرده علا وجوب الفعل به نسبه الینا، هر کاری که معصوم کرد بر ما واجب میشه در عبادات انجامش بدیم، در احکام رعایت بکنیم، حالا معصوم فعل مستحبن یا فعل واجب به هر نیتی باشه. این یک. و قیل یدل فعل المعصوم علی استحباب اون عمل، هر کاری معصوم کرد در حق ما مستحبه، بر معصوم واجب باشد یا مباح باشد برای ما مستحب. و قیل لا دلالته برای این فعل المعصوم علی شیء من هما، نه وجوب نه استحباب، ای انه، یعنی میخوام بگیم که فعل المعصوم لا یدل علی اکثر من اباحه این عمل در حق ما، معنای رخصت ترخیص به معنای عام کلمه، یعنی فعلش ممنوع نیست. قول چهارمی هم هست، قول به توقف که اشاره نکردن از خارج گفت. بر اون مظفر میفهمن بل حق و بل اخیر، همین قول آخر که به بیان ما قول سوم میشه، به بیان ایشون قول آخر میشه. این اخیر حق است. چرا؟ لعدم ما یسله، ما هیچ دلیلی نداریم که صلاحیت داشته باشد ان یجعل له، قرار داده بشه برای این ما یسله امثال این دلالت، یعنی دلالت بر وجوب به خاطر این دلیل یا دلالت بر استحباب. وقد یظن ظنون، اونایی که قائل به وجوبن یا استحباب ادلشون اینه، اینا گمان کردن که ان قوله تعالی فی سوره احزاب آیه 21 لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر یدل علی وجوب تأسی و اقتدا به رسول الله در افعالش، این آیه گفتن دال بر وجوب هست. کیفیت رو از زبان میرزای قمی گفتیم که عکس نقیض درست کرده و نتیجه گرفته. و وجوب الاقتدا بعد گفتن حالا وجوب اقتدا به فعل پیغمبر معناش اینه یلزم و از این وجوب الاقتدا وجوب کل فعل یفعله فی حقنا، یعنی هر کاری اون کرد به هر عنوانی برای ما واجبه، به امکان این فعل به نسبه به خود پیغمبر لم یکن واجبن مباح باشه.
الا اون مواردی که دل دلیل خاص الا عدم وجوب اون فعل در حق ما مثل صلاة اللیل که از مختصات پیغمبره، این دلیل قائلین به وجوب. بقیل صاحب فصول و دیگران گفتن انهو این قولو تعالی انهو شنچین است این لم تدل الآیه، اگرم دلالت نکند این آیه بر وجوب اقتدا به پیغمبر، فعل العقل تدل على حسن الاقتداء پیغمبر و استحباب اقتداء، چون دارد اسوه حسنه رجحان و استحباب رو دلالت میکنه. پس کل فعلی که اون حضرت انجام داد معصوم انجام